بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة البيان صفحة 605 صفحة 14 البحث عن اليتامى وفيها آيات الأولى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. در این آیه سه تا مطلب هست که مرحوم محقق اون سه را توضیح میدن. یکی این که اموالی که برای یتاما به اسم باقی مونده به یتاما بدهید. بعد مرحوم محقق بس میکنه که چه بدهید بعد از بلوغ مرموشت. مطلب دوم این که بلا تتبدل خبیثا بالطیب، مال بد خیش را به جای مال خوب اونها قرار ندید. بالاخره هر دو مال دستشون است، مال اونا بهتر مال شما بدتره، عوضش نکنید. همون مال خوبی که مال اونا است خودتون بگید، مال بد را من خودتون بدید. این یه تفسیر، البته یه تفسیر دیگه هست که وقتی رسیده مرز میکنم. این مطلب دوم. مطلب سومون ولا تکول و انبال هم الى انبال کن، مال اونها رو با مال خودتون زمینه نکنید. و بعدا هم استفاده کنید. وقتی که زمینه رو خدا اجازه نمیده که مال یکیم رو با زمینه مال خودت تصرف کنی، به طور انفراد یعنی مستقلن از مال یتیم استفاده کنی به طریق اومد ازمه میتونه. اگر استفاده از مال یتیم در کنار مال خودمون مجاز نباشد، استفاده از مال یتیم خالصاً به طریق اومد جایز نیست. بعد میفهمد این هم کانه هم هم چه میتونه. گناه بزرگه، حرامی. خب حالا مطالبی که مرحوم واقعی میشن، و آتو الیتام و اموال هم، این قسمت میخواد تفسیر بشه. دو تا مطلب با هم بشه. اموال یتاما رو بدهید، یه مطلبی که به کی بدیم. مطلب دوم چی بگیم. این دو تا مطلب اینجا مطرح میشه. اما به چی بگیم؟ میفرماد که به اولیایشون بگید، اولیاء این ایتام. اگر خودتون که این مال دستتون از اولیا نیستید، اگر نه خودتون از اولیا هستید، مال یتیم را صرف یتیم کنید، بدهید این صرف کنید. این دوتا. پس مال بدید به اولیا تا اونا صرف کنن برای یتیم. دومی که اگر خودتون جز اولیا هستید، مال به خودتون صرف کنید برای یتیم. سومی که نه، مال یتیم رو خودش بدید، نمیخواد صرف کنید، به ولیش هم نمیخواد بدید. نه به ولی بدید چه خودتون چه غیرتون، نه مصرف کنید برای یکی، بلکه مال رو همون تو کس بدید به خود یکی. این سومی شرط داره که باید پرسید چه. اولی که شرط نداره، اولی دومی شرط نداره. اولی این بود که به ولی بدهید تا ولی صرف یتیم کنه. دومی هم اینه که خودتون اگه ولی هستید خودتون صرف یتیم کنید. خب یتیم الان احتیاج به زندگی داره، با همین مال خود زندگی شو اداره کنید، منتها رعایت کنید مالش ضایع نشه، اون که به نفعش انجام بشه. این دیگه بیان نمی کنه چه زمانی از همون وقتی که این یتیم تحت تکفل شما قرار گرفت باید اموالش رو صرف خودش کنه. اما شرک سوم اینه که مالیتمو به خودی از این بدید. این مسلم در زمانی که هنوز بالغ نشده و رشید نشده حق نداریم مالش بشکنیم، چون ممکنه اون وقت تلف کنیم مالی و ما باعث تلف شدن و ضایع شدن بشیم. در این فرض سوم باید بیان کنیم که چه بشکنیم. میفهمد بعد البلوغ و بعد رشد، بعد از اینکه بالغ شد و بعد از اینکه رشید شد، میگیم که خب اون وقت یتیم نیست. آیه میگه به یتامی هم به یتامی هم مالشون رو بدید. اون وقت یتیم نیست، وقتی که بالغ شده رشید شده یتیم بسیت نمی کنه. میفرماد به علاقه ماکان، به علاقه ماکان هنوز هم یتیم بهش گفته میشه و آیه به اعتبار ماکان بهش گفته یتام، گفت به اون نبوده یتامی. پس مطلب تمام شد، مال یتیم رو به ولیش بدهید در حالی که یتیم هنوز یتیم است، یا اگر خودتون ولیش هستید خودتون مصرف کنید در حالی که یتیم یتیم است، یا به مال یتیم رو به خود یتیم بدهید وقتی که بالغ شده رشید شده یعنی از یتیم بودن به دست آمد به در آمد، و اگر بهش یتیم گفته می شود به اعتبار این که قبلا یتیم بود. خب این مجاز که در اینجا به کار رفته به چه منظور به کار رفته؟ خب خدا می تونست لفظ رو به معنی حقیقی به کار ببره، چرا به معنی مجازی آورد؟ جواب میدن تعبیر به یتیم یه نوع ترحمی در شنونده ایجاد میکنه. خدا میخواد بیان کنه که این یتیم محتاج سریعتر به شسی دیگه بکنه، به همین جهت تعبیر به یتاما میکند تا شخص فکر نکنه فرصت زیاده، تا این شخص یتیم بالغ شد و رشید شد بدون فاصله باید انبالش در اختیارش قرار داده بشه. این شخصی که مال دستشه فکر نکنه که زمان زیادی داره و مهلت زیادی داره، فکر کنه بازم با یتیم مرتبطه، بازم با کسی مرتبطه که محتاجه و سریع بهش مال بده. خدا برای این که سرعت در کار متصرفین در مال ایجاد کند تعبیر به یتیم شده. امر الله تعالی اولا یعنی مطلب اولی که در آیه آمده امر خداست به این که مال یتیم رو بهش بدید، مطلب دوم نهی خداست از این که خبیث رو با طیب عوض کنید، مطلب سوم هم نهی دیگر است. ولی اولا امر کرده خدا، یعنی از بین این ستا ابتداعا امر کرده مکلفین رو، مکلفینی که به عیدی هم اموال و منزا عبله من الاسفال، من الاسفال بیان من، لذا به جای من اطفال بیزنیم، مکلفینی که اموال اطفال بی پدر دست اون هاست. این تعبیر رو برای چی میکنه؟ برای این که کسانی که اموال دستشونه ممکنه ولی یتیم باشن، ممکنه ولی یتیم نباشن. اگر تعبیر میشد به اولیاء یتیم خب بعضی ها شامل میشد بعضی شامل نمیشد، تعبیر کرده به کسی که مال یتیم دستشه این دیگه مطلقه، میتونه ولی باشه میتونه غیر ولی باشه، تعبیرش تعبیر عام میشه. همه افرادی که مال یتیم دستشونه چه ولی یتیم باشن چه ولی یتیم نباشن شامل میشه. خب تعبیر پس تعبیر خوبیه چون عامه و چیزی خارج نمیشه، چیزی رو بیرون نمیزنه. بهن یوتیو هم متعلق به مکلفینه، متعلق به امر است، متعلق به امر است. امر کرد خداوند به این که این کسانی که اموال یتیم دستشونه یوتیو اون ایتام را عطا کنن به اون ایتام. حالا چجوری عطا کنن؟ اما بند یا سلمو الى اولیاهم، تسلیم کنن اموال رو به اولیای ایتام، این لم یکون اولیا، اگر خود این کسانی که مال به دستشون اولیا نباشن، زمین این لم یکونو به الازین به ایدی من بانو من لعب الله برمی کرده. این یک فرض که مال یتیم بدن به اولیا. فرض دوم و به ان یتعموهم، انکار اولیا، امکانی، یعنی اگر کسانی که مال یتیم دستشون و اولیا یتیم باشن خداوند امر کرده این افراد رو که اطعام کنن ایتام رو، یعنی مال رو در این ایتام صرف کنن و خرج کنن. او الیهیم، او الیهیم از بر الا اولیاهیم یسلم اولا اولیاهیم او یسلم الیهیم، یعنی به خود ایتام بدن دیگه به اولیا ندن. اگه ما رو به خود ایتام بدن زمان میخواد، چون قبل از اینکه اینها بالغ بشن حق نداریم ما رو بهشون بدیم. لذا میگه و لاکن بعد البلوغ، این لاکن بعد البلوغ غیر الیهیم، مال قبلی ها نیست. لکن پرداخت مال، تسلیم مال الهیم به خود ایتام بعد البلوغ و رشد است. این بعد البلوغ و رشد از کجا میاری؟ تو آیه که نیست، تو آیه میگه که آتر یتا مهنوال هم قید بعد از بلوغ و رشد نداره، میفهمد به دلیل عقلی من نداره، هم دلیل عقلی داریم که قبل از بلوغ نداریم مال تلف میشه، قبل از رشد نداریم، هم دلیل عقلی داریم. لذا که میکنیم که این ادا باید بعد از بلوغ و بعد از رشد باشه. باقا ظاهر، یعنی این که باید بعد از بلوغ داده شود ظاهر. لیکن اینجا مطلبی هست و اون که چرا تعبیر به یتیم شده، فیکون یتیم هینئذن، یعنی صدق یتیم، تعبیر به یتیم هینئذن، یعنی بعد از بلوغ یکون مجازا، بعد از بلوغ و رشد یکون مجازا. لأن یتیم در لغت من مات ابوه هست نه عدم بلوغی، و الان این بالغ شده پس لغتا یتیم نیست، بنابراین باید گفت تعبیر به یتیم مجاز است. حالا این مجاز به چه اعتبار است؟ به اعتبار ما کار قبل نگونو، این به اعتبار متعلق به مجازنه، فیکون و یتیم این ازن مجازن، و مجازیتش به این علاقه است، به این اعتباره، به اعتبار ما کار قبل نگونو، به اعتبار حالتی که قبل از بلوغ بود، حالتی که قبل از بلوغ بود یتیم بود، به اعتبار همون حالت الان هم تعبیر به یتیم شد. چرا تعبیر به یتیم شده الان که نیست؟ این مجاز برای چی آمده؟ حالا علاقه شوشن شد، اما جهتش چیه؟ چرا خدا از حقیقت استفاده نشد؟ از مجاز استفاده کرد و عبر بهی، یعنی تعبیر کرد به یتاما یا به یتیم، لل اشاره الى مبالغ، الى مبالغه فی عدم تأخیر بعد تحقق ما، بعد تحقق ما، بعد تحقق بلوغ و رشد، بعد از اینکه بلوغ و رشد تحقق پیدا کرد دیگه تأخیر نندازید تسلیم مال رو، اینا یتیمن، قابل ترحمن، صبر نکنید، معطلشون نکنید، زودتر بهشون مال بدید. ثم نهى عن استبدال انبار، این ثم رجع ثانیه، امر الله تعالی اولا المکلفین، تموم شد، و ثانیا نهى عن استبدال انبار، بعدا هم دیگه ثالثا میاد چون شلو وقت رسیم نماز میکنه، این ثم رجع ثانیه. ثانیا خداوند نهی کرد از استبدال انبار، این لا تتبدل خبیثا لطیب رو به جور معنا میکنه که من در وقت ترجمه آیه فقط یکیشو گفتم، الان هر دوشو میخوام عرض کنم. معنی اولی که من در وقت ترجمه آیه نگفتم اینه که مالی که خودتون از خودتون دارید حلاله، طیبه، مالی که از یتیم پیش شماست برای خود یتیم طیبه، ولی برای شما خبیثه، یعنی شما حق استفاده از اون ندارید. نیایید به جای استفاده از اموال خودتون از مال یتیم استفاده کنید، ولی طیب رو کنار گذاشتید از خبیث استفاده کنید، تبدیل کردید طیب رو به خبیث و به جای استفاده از طیب استفاده از خبیث کنید. که توجه میکنید این آیه داره نهی میکنه افراد رو و میفرماد که از مال یتیم برای خودتون خرج نکنید. زیرا مال یتیم برای شما خبیثه. از مال طیب استفاده کنید که مال خودتون. یه معنا. معنای دیگه اینه که نمیخواد حرام و حلال رو بیان کنه، بگه مال خودتون حلال است پس طیب است، مال یتیم برای شما حرام است پس برای شما خبیثه. اینو نمیخواد بگه. این معنی اول. معنای دیگه است میخوام بکنیم اینه که توی مال خودتون ممکنه مال پستی داشته باشید و نظیر اونو توی مال یتیم داشته باشید و مال یتیم خوب باشه، یعنی اون مالی که یتیم دارد مرغوب باشه، اونی که شما دارید نامرغوب باشه. بعضی این کار رو میکردن، میگفتن یتیمی چه میفهمه، بالاخره جنسی که داره ما بهش میدیم، مثلا پستش رو بهش میدیم، خوبش ازش میگیریم. آیا آمده که این کار نکنید؟ اگر مال یتیم اون مال خوبه به خودش بدید، مال پستم که مال خودتون خودتون بدید. اینم من دو. مثلا گوسفند چاق هم هست، گوسفند لاغر هم هست. گوسفند چاق مال یتیم، لاغر مال خود همین صاحب ماله. این میگه من چاق رو بر میدارم، لاغر رو جاش میزنم. آیا میفهمند این کار نکنید؟ اون لاغری که مال خودت خودت برده، چاقی هم که مال یتیمی به یتیم بده. این دو زون معنا برای را تطبط دارو خبیصه به تلیم. سم منه ها بعد نهش از خداوند از این که تبدیل کند این که مکلفین اموالی رو که مال یتیم است، که این اموال برای این مکلفین خبیصه است، یعنی حرام است. حرام است یعنی ردی است به نسبت الی آخره، نسبت به آخرت است. یعنی توی آخرت نگاه کنیم ببینیم مال حرام، مال حرام به این زیبایی که تو دنیا هست نیست، مالی خبیث متعفن که اونجا تعفنش و خبثش ظاهر میشه. و این کارا جدیدن صورتا و نفعن فی دنیا، ولو به لحاظ صورت و به لحاظ نفع تو دنیا خیلی خوبه، نفعش خوبه، صورت زیباست، ولی وقتی میره اونجا بوی تعفنش در میره. لا تتبت دلود اموال هم، یعنی اموال یتاما رو به اموال انفسه، این به اموال انفسه متعلق استبدال نه چه از خدا پند از این که تبدیل کنند اموال یتاما رو به اموال حلال خودشون، یعنی به جای اموال حلال خودشون بدلش رو اموال یتیم قرار بده. استبدال به این معنا یعنی بدل گرفتن، یعنی شما اموال یتیم رو بدل بگیرید برای اموال خودتون، به جای اموال خودتون قرار بدید. این آیه داره نهی میکنه اموال یتیم رو به جای اموال خودتون قرار بدید، از همون اموال خودتون استفاده کنید. به اموال انفسهم که این اموال حلال است و طیب. واقعاً من مفاد آیه میشه لا تتصرفوا فی اموالهم بدل تصرف بکن فی اموالکم، به جای اینکه در اموال خودتون تصرف کنید در اموال اونها تصرف نکنید، یعنی اموال اونها جای اموال خودتون قرار ندید، شما در اموال خودتون حتی تصرف دارید، در اموال اونها حتی تصرف ندارید. اموال اونها به جای خود اموال خودتون قرار ندید که حتی تصرف در اموال اونها بر خودتون قائل بشید. صحیح، یعنی نهی از استبدال، نهی از لتحریم تصرف یا اموال یتیم. استبدال نکنید، این تصرف در مال یتیم نکنید، نه چیزی رو چیزی عوض نکنید. تصرف در مال حلال خودتون بکنید، جاش مال حرام یتیم رو تصرف نکنید. پس میخواد بگه تصرف در مال یتیم نکن، نه چیزی رو با مال یتیم عوض نکن. معنای بعدی که میکنیم اینه که مال خودتون با مال یتیم عوض نکن. اینجا دیگه عوض نکن نمیگیم، اینجا استبدال رو معنی عوض نکن قرار نمیگیم، استبدال رو به این معنی رو میگیم که تصرف در اموال یتیم حرام است و تصرف نکن. و اشاره است علی ان ذالک خبیث، یعنی تصرف ذالک تصرف در اموال یتیم خبیث، ولی تصرف در اموال انفسهم طیب است. انفسهم یعنی انفس کسانی که مکلفند و عیدیهم اموال من لا عبده. خب چرا بر مال یتیم خبیث اطلاق شده و بر مال خود شخص طیب اطلاق شده، در حالی که هر دو از یه سنف هم مثلا هر دو گوسفند؟ جواب میده طیب و خبیث بودن در اینجا به لحاظ عاقبته، یعنی در قیامت اون مال حلالی که خوردی متعفن نمیشه، مال حرام متعفن میشه. پس در عاقبت معلوم میشه که این مال خبیث بوده و تو به ظاهر نگاه کردی و فکر کردی طیب بوده. چرا شما طیب و خبیث اینجا منو کردید؟ لأن در خبیث و طیب اینا باید کنه به اعتبار عاقبت، و در عاقبت هم مال خود شخص میشود طیب و مال یتیم میشود خبیث. این معنی اول بود برای استدلال. معنی دوم میکنم و یحتمل ان یکون معناه، احتمال دارد که معنای این لا تتبدل خبیث به طیب یا معناهای این معنای نهی، نهی از استدلال، احتمال دارد که معنای نهی از استدلال این باشد لا تتبدل، لا تبدل خبیث به طیب، یعنی خبیثی را که خودتون دارید به جای طیبی که یتیم دارد قرار ندهید، جایگزین نکنید خبیث رو به جای طیب. یعنی لا تطل خبیث من اموالکم به طیب من اموالکم، محافظه نکنید خبیث از اموال خودتون رو با طیب از اموال یتاما. دیلک کانو، کسانی که سرپرست ایتام بودن، کانو یا خزونن طیب رو مثل مثلا گوسفند چاق من اموال ایتام یا خزون طیب من اموال ایتام، این مثل سبیل به صورت معترضه آمده دلیل عبارت این طوره کانو یا خزون طیب من اموال ایتام، او خوب از اموال ایتام رو میرفتن و یخلون بدله الخبیث المحذور من اموال ایتام، راها میکردن به جای اون طیبی که گرفتن خبیث لاغر از اموال خودش بود، گوسفند چاق از مال یتیم برداشتن گوسفند لاغر رو میگرفتن، فنده و از ذالک از این مطلب نشده. پس آیه رو با این بیانی که شده میتونی به معنی دوم معنی کنی. به معنی اول معنی کردیم لعن خبیث و طیب انما یکون به اعتبار عاقبت، به معنی دوم معنی کردیم به خاطر اینکه قیل اکان یا خزون و طیب و یخلون و یخلون و در حل خبیث. ثم اکدنی و سالسن اکد، این ثم من باز به جای سالسن مرموم محقق میکرد وارد تفسیر و بخش بعدی بشه لا تکولو انبال لهم الا انبال کن، این توجه میکنی تفسیر همون روش اوله یا تفسیر روش دومه؟ بالاخره در روش اول این بود که مال رو نخورید بدید به یکی، در حکم دوم این بود مال خوب رو بر ندارید بدید به خوریتی، در هر دو گفته میشه مال یتیم رو نخورید. حالا رو تاکید میکنه میگه مال یتیم رو زمینه نکن به مال خودت و بعد مجموعه رو بخور، پس بازم داره تاکید میکنه این که مال یتیم رو نخورید و در مال یتیم تصرف نکنه. اما این تاکیدی که این دفعه میکنه اینه که به صورت زمینه این کار رو نکنید، یعنی مال یتیم رو به مال خودتون زمینه نکنید. مفهوم میشه اینکه به طریق حالا منفردن از مال یتیم استفاده نکنید، اگر با زمینه به مال خودتون حق استفاده ندارید منفردن به طریق حالا حق استفاده ندارید. ثم اکد تحریم به عدم جواز اصل انبال هم به انزمام شیم بدون، این به عدم متعلق به تحریمه، به انزمام متعلق به اصل است. تحریم به این که جایز نیست اصل انبال یتاما ولو این انبال کم باشد، یا جایز نیست تصرف در انبال مطلقا چه تصرف به نحو اصل باشد چه به غیر نحو اصل باشد، اون وقت اگر معنی دوم رو از آیه استفاده کنیم میگیم یکون الاشو کنایت انه، یعنی کنایت انه تصرف. اگه معنی اول رو گفتیم که خب هیچی کنایه نمیگیم، میگیم حرام است اکل اموال یتام. اگه معنی دوم رو گرفتیم و گفتیم حرام است تصرف در اموال یتام، اون وقت اصل رو کنایه میگیم از اصل. خداوند تحریم به این معنا که جایز نیست اکل را، جایز نیست اکل یا جایز نیست تصرف، این تحریم را تأکید کرده نه، این به انتظام مطلع به عجله یا مطلع به تصرف، مطلع به عجله نیست. به عدم مطلع به عجله است، به عدم مطلع به عجله است، به انتظام مطلع به عجل یا تصرف. تأکید کرده تحریم را به این طور تأکید کرده که انواره یتامه جایز نیست، عجل شود یا تصرف شود، چجوری عکس شود، چطوری تصرف شود، به انزما میشه یه منهای اموال کن که عکسش یا تصرفش به این باشد که شیعی منها یعنی من اموال یتاما رو زمینه کنی به اموال خودت، وقت مجموعه رو استفاده کنی. این رو خدا حرام شده. سیوف هم الانفراد به طریق الاولا، از این که انزمام رو خدا حرام کرده فهمیده میشود حرمت انفراد به طریق الاولا. اگر انزمام حرامه انفراد به طریق اولا حرامه، اگر انزمام مال یتیم به مال خودمون حرامه منفردن در مال یتیم تصرف شدن به طریق اولا حرامه. خب ما این قسمت سوم رو هم کردیم به تأکید. مرحوم مقیم فرمان ممکنه کسی هم رو به تأکید نکنه، بگه آیه داره اون چیزی رو که واقع شده نه میکنه و اونی که واقع شده اینطوری بوده که زمین رو میکردن و میخوردن. آیه نخواسته تأکید کنه، خواسته این کاری رو که عبارت از زمین است نه کنه. آخه بعضی اینطوری عمل میکردن، زمین میکردن مال یتیم با مال خودشون و هم خودشون استفاده میکنن هم به یتیم میگفتن میشین استفاده کن، چنده هم مال یتیم مال خودشون. آیه این قسمت رو داری نهی میکنه، نه تأکید کند آن چرا که قبلا گفته بود، نه تأکید کند حرمت تصرف رو، بلکه تأکید میکند، بلکه تأسیساً بیان میکند که این کاری که بعضی ها میکنن کار باطلی است، این انزمام کار باطله. و یحتمل، یعنی یحتمل که تأکید نباشد، بلکه انه کان الواقع و ذالک، اون چی که در خارج واقع میشده ذالک بوده، یعنی انزمام بوده، ذالک شده به انزمام، اون چی که واقع میشده انزمان بوده، فنوهی انهو از این انزمان خدا نشده در این جمله سه بود. بعدم فعکده، این فعکده اصل بر سمه اکده قبل، این فعکده داره اشاره میکند به انهو کانه هوبن کبیره هوبن کبیره، داره اشاره میکنه به انهو کانه هوبن کبیره. فعکده این حرمت را به ان نزال کلک کار نزن به نزم آزم خوب، یعنی زن یعنی گناه، گناه بزرگی، این کار نکنی. خب همه آیه نباشد، یعنی از سه جمله یا هر چهار جمله آیه رو من نشد. بعد ایشون میشنون آیه مخصصه، اول بحث زمانمون تا این تموم شده ادامه بدم، یعنی کلاس این بعدی، کلاس بعدی داری بخونم. و حاصلی مخصصتان، یعنی آیه تخصیص خورده است، آیه به ظاهر داره نه میکنه از تصرف در مال یتیم مطلقا، ولی دو مورد رو استثنا میکنه. یکی این که این کسانی که مال یتیم در دستشونه کاری برای یتیم انجام داده باشن و در مقابل اون کار مستحق اجرت المثل شده باشن، خب میدونه اجرت المثل شده از مال یتیم برداره، این اول. دوم این که ممکنه کسی که این مال یتیم در دستشه احتیاج به این مال داشته باشه، احتیاج مبرم، به طوری که حالا یا موقتا یا همیشه این مال برش حرام میشه. اون مقدار حاجتشو میتونه برده، حالا اگر تونست جایگزین کنه جایگزین میکنه، دیگه اینجور اینو بیان نشده که بچه میکنه، به مقدار احتیاجش این شخصی که مال دستشه برمیده، اما بعدا جایگزین میکنه، یعنی خب مسلم اگر مال پیدا شد و احتیاجش برتر شد باید جایگزین کنه دیگه، مگر اینکه رضایت یکیم بعد البلوغ بیاد و بگیم اشکال نداره من دازه. پس آیه داره تخصیص میخواده، دو مورد از چیز استثنا میشه و بیرون بیاد. و حاضی مخصصتون، یعنی این آیه مخصصه. فا این اکل مقدار اجرت المثل یا اکل ما یحتاج و الهل وسی جایزان، اون جایزان که بعدا میاد خبر این است. از اسمش جایزان که یه خط بعد میاد خبرش. اصل مقدار اجرت المثل برای کسی که وسیله یا سرپرست یتیمه، یا اصل مقداری که یحتاج الی الوسیل جایزان. لما دل علیه، این لما دل علیه تعلیل برای جایزانی که مقدم شده. لما دل علیه قوله فلیکن بالمعروف، در آیه بعد که میخونیم فلیکن بالمعروف داره، و من کان فقیرا فلیکن بالمعروف، آیه بعدیه که در صفحه بعد میاد که من کان فقیرا فلیکن بالمعروف، یعنی اجازه داده در صورت احتیاج که از مالیاتی استفاده بشه. پس این دو تا عکس میشه جایز، این دو تا عکس میشه جایز. بنابراین آیه تخصیص بود. بعد میفرماد که یه مورد دیگه هم داریم که اونم استثنا میشه، و اون اینه که مال یتیم رو با تخمین تعیین کنیم و بعد به مال خودمون زمین کنیم. مثلا فرض کنیم ما یک خانواده فرض کنیم 4 نفر هستیم، یه یتیم هم بوده پیش ما، شدیم 5 نفر. خب حساب کنید غذای این یتیم با غذای ما مقایسه بشه، غذای یتیم میشه 1/5، غذای یتیم میشه 1/5. ما 1/5 خرج رو از مال یتیم برداریم به تخمین و زمینه کنیم به مال خودمون، وقت این مجموع رو خرج کنیم که از این مجموع هم ما استفاده کنیم که 4/5 داریم، هم یتیم استفاده کنیم که 1/5 داریم. این هم میگن شده. آیه بعدی این مطلب رو اجازه میگه، و اتفاقا بعد از اینکه آیه اول که الان درش هستیم آمد، کسانی که با یتیم زندگی میکردن سخت شد برشون و گفتن مال یتیم باید جدا کنیم، برای اونا غذای جدا پختن، سفره جدا انداختن، برای خودشون سفره جدا انداختن، ایتام راحت شد، گفتن ما را اثر سفره خودشون برداشتن، رفتن پیش پیغمبر شکایت کردن که کسانی که مال ما دستشونه ما را از خودشون راندن جدا کردن. و آیام که نه بندز تخمین فلیکل من برف ببیننده، اگر داری خرجیتی خودت بده، استعفاف کن خودت بده، سفره رو از مال خودت بنداز، حالا 4 نفر غذا میخورن بده 5 نفر غذا بخورن. اگر نداری فقیری نمیتونی خرج یتیم رو بدی، ابی نداره تخمین بزن خرج یتیم چقدر زمینه کن و همون مقدار زمینه بهش بده، اجازه بده که یتیم استفاده. خب یتیم اومدم دوباره سر سفره خوشحال شد. و کذا اکل اموال ایتام بل انزمام با تخمین جایزون، کذا یعنی جایزون، کذا یعنی جایزون، اصل اموال یتاما بل انزمام یعنی با منظم کردن اموال خودمون، اما به شرطی که تخمین بزنیم که خرج یتیم چیست، بنابراین به مقدار همون تخمینمون از مال یتیم زمین میکنیم به مال خودمون، به حیثی که بدانیم عدم اکل زیاده بر اموالیم، یعنی بدانیم که ما زیادتر از اموال خودمون نخوردیم، از اموال اونا چیز استفاده نکردیم، اونا ممکن از اموال ما یه چیز استفاده کرده باشه ولی ما دیگه استفاده نکردیم، یعنی چنان اضافه کن زمین کن از اموال اونها به اموال خودت که بدونی تو از مال یتیم نخوردی. تخمین بله کمتر میشه. لما رویه چرا این جایز شد؟ این لما رویه تعلیل برای کذاست. چرا این زمینه کردن، این چنین زمینه کردن جایزه؟ لما رو بیا کنده اوش همین است، چون نازل شد این آیه، یعنی همین آیه که در صدد بحثش هستیم، همینی که الان داریم میخونیم که ولا تکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، وقتی این نازل شد کرهو، یعنی کسانی که اموال یتام دستشون بود، کرهو مخالطت یتام، نخواستن دیگه با یتام مخالط بشن، یتام ها جدا شدن، خود جدا شدن. فشق قضاله که علیهم، علیهم زمینش به یتام ها برمیده، به مرجع زمین کرهو برمیده. پس سخت شد زارش، یعنی ترک مخالطه سخت شد بر یتام ها. فشق و اون یتام ها، یتام ها رفتن پیش پیغمبر، فشق و زارش شکایت کردن این ترک شدنشون رو، جدا شدنشون رو از صابخونه، شکایت کردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فانزل الله سبحانه این آیه رو یا سرون جمعیت ها خود اصلاحون لهم خیرون تا آخر آیه، که قسمت بعدش میاد میرسه به این که الان که قسمت بعدش نیست در آیات دیگه میاد میگه و من کان فقیرا فلیکن به معروف، در اونجا دیگه اجازه اینطوری میده و یا سرون جمعیت ها ما قول اصلاحون لهم خیر. این آیه آمد و اجازه داد که کار یتاما اصلاح بشه و به این صورت مثلا انجام بشه که اصلاح قال در مجموع البحرین و حبل مدی، اینی که زمینه کنید یا آیه به خاطر این نازل شد و حبه یعنی این که زمینه کنید و زمینه جایزه است، یا این که بعد از این که سفره ها جدا شد ایتام شکایت کردن و این آیه نازل شد، این مطلب مدی عن سیدن این واقعه و صدقه علیه السلام است. حالا کدوم روایت شده شد هر دوش روایت شده میشه. خب آیه اول تموم شد.